أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنا شد که ما در هر جلسه چند تا آیه تفسیر کنیم، خلاصه از تفاسیر و فشرده و آسون ولی سعی کنیم نکات تفاسیر در 12 تا تفسیری که مطالعه شده نکات آموزنده و برجسته و مفیدش تو این بحث انشالله باشه. تا آیه 49 سوره بقره گفتیم و الان آیه 50 رو میخوام بگیم. خب اول شما آیه رو ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ. از زمانی که فرقنا بِكُمُ الْبَحْرِ، دریا را بیاد بیارید. زمانی که، چون آیه مربوط به بنی اسرائیل، خداوند نعمت ها که به بنی اسرائیل داده میشموره، بعد میگه ما این همه نعمت به شما دادیم اما شما آدمای لجبازی بودید. و خوندن این قصه ها عبرت میشه برای ما که ما هم نعمت ها خدا را در نظر بگیریم، یادمون رو کفران نکنیم. حالا از جمله نعمت ها یکیش اینه. در جلسه قبل نعمتی بود که وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، شما رو از شر طاغوتیان و فرعون نجاتتون دادیم. آهای بنی اسرائیل، آل فرعون خیلی شما رو عذاب میکرد، بچه های پسر شما رو ذبح میکرد، میکشت، دختر شما رو برای کنیزی و غیره نگاه میداشت، دچار گرفتاری دردسر بزرگی بودید. یادتون نره که نعمت آزادی، آزادی از شر فرعون خیلی نعمت بود. نعمت دوم، و از فرقنا بکم البحر. یادتون نره که دریا رو برای شما شکافتیم. او زمانی که فرعون تحت تعقیب شما بود، شما فرار میکردید، فرعون هم دنبال شما بود، نزدیک بود دستگیر بشید، رسیدید به دریا، یه براتون دریا، یه براتون فرعونیا. اونجا چه کردید؟ موسی عصاشو زد به دریا، آب دریا بر هم سوار شد، کف دریا با قدرت الهی خوش شد فوری و شما از تو دریا عبور کردید، رفتید اون ور دریا. بعد فرعونی ها اومدن از تو دریا بیان که اون ور دریا شما رو دستگیر کنن. همین که فرعون و یارانش وسط دریا رسیدن، آبهایی که مثل کوه رو هم انباشته شده بود بر هم متصل شد و فرعون غرق شد. یادتون نره نعمتای ویژه‌ای دادیم. بعد نیست حرف من میشنوید، من خودم یه باری کارو کردم. هر کسی به خدا یه نعمت ویژه‌ای بهش داده، بشین ببین خدا چه نعمتایی به شما داده. اصلا بد نیست اینو بگم، چیز شیرینیه. خداوند به موسی گفت موسی مردم عاشق من کن، عشق خدا رو در مردم زنده کن. موسی گفت چجوری؟ گفت بنشین نعمت ها منو برشون بشمر. نعمت شماری عشق خدا رو در انسان زیاد میکنه. بلازه در آیات زیادی از قرآن خداوند نعمت هاشو میشمره. نعمت هایی که ما به حساب نمیاریم. الم نجعل له عینین، یه جفت چشمت ندادیم، یه جفت چشمش ندادیم. الم نجعل له عینین، یه جفت چشم بهش ندادیم. و لسانا و شفتین، یه جفت لب بهش ندادیم. ممکنه در طول تاریخ انسان فکر نکنه بگه الحمدلله رب العالمین که من لب دارم، ولی خدا میگه لب، در لب فکر کرده شما. اصلا ما اگر لب نمیداشتیم همه مرده بودیم، چجوری میتونستیم از شیر مادر بمکیم؟ با لب بود که مکیدیم. اگر لب نبود چطور میتونستیم حرف بزنیم؟ چطور میتونستیم سخن بگیم؟ چطور میتونستیم بچشیم؟ گرفتن اکسیژن، پس دادن کربن، بوسیدن کودک، مکیدن شیر، سخن گفتن، همه با لب. و علم نزل له عینین، یه جفت چشم ندادیم. شما رو چشم کردی؟ شما اگر خواسته باشی با دوربین عکاسی عکس بگیری کلی طول میکشه تا تنظیم کنی. رفتی دکون عکاسی؟ وقتی میخواد عکس بگیره میگه ببخشید یه خود کلتون رو ایور بدید، سرتون رو بالا بگیرید، کتفتون رو پایین بگیرید. اینقدر هی کله و کتفمون رو ایور و ور میکنه تا تنظیم میکنه، اما شما راحت با یه نگاه میبینی، عکس برداری میکنی با چشمت، هی نمیگی ببخشید خانم آقا برادر من میخوام شما رو ببینم، یه خود کتفت بده ایور، صورتت بده ایور، راحت. تازه دوربینا هیبات فیلمش عوض کرد، چشم شما صورتشون عکس برمیداره، فیلمش هم عوض نمیکنه. دوربینا یا ساده برمیداره یا رنگی، چشم شما هم ساده برمیداره هم رنگی. دوربینا از یه جهت عکس فیلم برمیداره میکنه، چشم شما از سه زاویه فیلم برمیداره میکنه، هم ساده هم رنگی. دوربینا با تنظیم که وقت تازه چشم ما از پیه، چون پی زود خراب میشه، خدا با آب نمک قاطی کرده که آب نمک شوره، پی باید با آب نمک قاطی باشه. خیلی آدم نعمتایی در سابق در سعدی میخوندیم که در هر نفسی دو نعمت موجوده، چون فرو میرود ممد حیات است و چون برمیگردد مفرح ذات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود، ولی الان تو نیست. امام صادق فرمود در هر نفسی میلیون ها هزار ها نعمته، در هر نفسی برگ درخت هم شریکه، چون برگ درخت ها هستن که کربن رو میگیرن اکسیژن سازی میکنن. شما که کربن اکسیژن میگیری کربن میدی، درخت‌ها کربن میگیرن اکسیژن میکنن که تعادل باشه. در هر نفسی هر نهنگی تو اقیانوس‌ها شریکه، چون هر روز در اقیانوس‌ها کلی ماهی میمیره، اقیانوس‌ها پر از ماهی مرده میشه، نهنگا ماهی مرده‌ها رو میخورن، اگر نخورن ماهی مرده‌ها آبو بدبو میکنه، آب اقیانوس‌ها بدبو بشه ما نمیتونیم نفس بکشیم. پس زنده باد اون نهنگایی که ماهی مرده‌ها رو میخورن، آب دریا رو برامون سالم نگر میدارن. در هر نفسی هر نهنگی تو اقیانوس ها شریکه، در هر نفسی هر برگ درخت شریکه. نعمت های ویژه خدا به ما داده، در خود جمهوری اسلامی ایران نعمت های ویژه داریم ما. کل کره زمین رهبراش فاسقن، رهبر ما عادله. کل کشورهای دنیا از آمریکا میترسن، ایران از آمریکا نمیترسه. یادمون نره و از فرقنا بکم البحر، دریا را برای شما شکافتیم، فانجیناکم شما را نجات دادیم، از دریا عبور کردید، و اغرقنا آل فرعون، فرعون که رسیدن تو دریا اونا را غرقشون کردیم. یک دریا در یک دقیقه خشک، در یک دقیقه تر. یک عصا، یک چوب و یک مچ، عصای موسی در دست موسی، یک چوب و یک مچ، یه بار به آب میزنه خوش میشه، یه بار به خشکی میزنه آب میشه. خیلی مهمه زا دقت کنید، زغال که آدم به جای میکشه سیاه میشه، گچ میکشی سفید میشه. دیگه نمیشه این زغال در ساعت 8 بکشیم سیاه کنه، در ساعت 8 دقیقه بکشیم سفید کنه. یک از یک علت که دوتا معلول متضاد نمیشه. اما تو قرآن ببینید چی شده، یه جا میگه فضر بعثاک الحجر، یه جمعه فضر بعثاک البحر، موسی عصادو بزن به خشکی، یه جمعه عصادو بزن به تری. اونجایی که به خشکی میزنه فنفجرت، چشم آب میجوشه، به خشکی میزنه آب میجوشه، به آب میزنه خوش میشه. یک عصا و یک مچه، اما اراده خدا فرام کنه، اراده خدا علت را علت میکنه. خدا سبب ساز است، همونطور که سبب سوز است. سبب ساز است یعنی یه چیزی رو سببش میکنه. عصا که سبب خوش شدن دریا نیست، اما در اینجا خداوند سبب ساز است، یعنی این عصا را سبب قرار میده که دریا خوش بشه. و گاهی هم سبب سوز است، یعنی یه چیزی رو از سببیت میندازه. آتش سبب سوزوندنه، اما ابراهیم علیه السلام رو وقتی انداختن تو آتش، یا نارو کورنی بردم و سلاما، آتشی که سبب سوزوندنه، خدا سببیتشو سوزوند. خدا سبب ساز است، با عصا به آب خوردن دریا رو خوش میکنه. سبب سوز است، آتشی که سبب سوزوندنه، سببیتشو میسوزونه. عجب نعمتایی، دریا رو خوش کردیم براتون، قدرت الهیست. خب بریم سراغ آیه بعد، آیه 51 می فرماید که و از وعدنا موسی 40 لیله، یادتون باشه که با موسی ما قرار گذاشتیم 40 شب. البته اول 30 شب بود. وعد ناموسا 30 منتفعت ممنوعه بشر. اول خداوند فرمود و موسی 30 شبانه روز باید معتکف بشی بیای در کوه تور مشغول مناجات شی. با اینکه شبانه روز بود اما میگه لیله، نمیگه ایام، برای که برنامه مناجات بیشترش به سحر و شبا میخوره. و وعد ناموسی اینجا لطف خداست که خودشو یه سم گذاشته، موسی هم یه سم گذاشته، وعد نا از باب مفاعله صحبت کرده، تو یکی من یکی، من تو با هم وعده گذاشتیم. این باز کرامت انسانه. و از یادتون باشه زمانی را که وعدنا، ما وعده گذاشتیم با موسی 40 لیله، با موسی وعده گذاشتیم 40 شبان روز که بیا عبادت کن و هدیه بردار بیا. هدیه چیه؟ آیات آسمانی، کتاب تورات. خب شما چه کردید؟ موسی رفت براتون کادو بیاره، رفت براتون هدیه آسمانی، قانون الهی بیاره، اما متاسفانه شما هاستم متخستم الهتین، شما رفتی سراغ گوساله. قصه گوساله پرستی به این صورت بود. یک هنرمند بود. اگر یه وقتی از شما سوال کردن آیه درباره هنر تو قرآن داریم، یکیش آیا اینه، ماجرای گوساله سازی سامری یک هنره. سامری مردی بود مجسمه ساز، مجسمه سازی هنره. همی که دید موسی از 30 روز تبدیل شد به 40 روز، این 10 روزه توانست طلاها را جمع کند. به زنها گفت طلاهاتونو بیارید. از طلاهای زنها یه گوساله قشنگی درست کرد، لوله کشی درون گوساله رو جوری قرار داد که باد که میخواد مثل سوتک صدای گوساله از این مجسمه طلایی بیرون میامد. به مردم گفت خدای شما همینه. مردم هم رفتن سراغ گوساله پرستی. یادتون باشه که خدا چقدر لطف کرد و شما چقدر نامردی کردید. وعدنا موسی 40 لیله، خداوند با موسی وعده گذاشت. یادتون باشه وعده‌ای را که ما با موسی گذاشتیم 40 شبانه روز، ثم اتخذتم العجل، بلی رفت سراغ گوساله پرستی. من بعده و انتم ظالمون، چه ظلمی بالاتر. خب این وعده سه تا چیزی درش بود، یکی گرفتن تورات، یکی اثبات مقام خلافت برای هارون، چون این مدتی که موسی نبود حضرت هارون برادرش را جانشین و قائم مقام خودش قرار داد، و این یک تجربه عینی و عملی باشه که مردم در زمانی که من نیستم حضرت موسی خلیفه شماست، و یکی هم آزمایش که حالا اگر 30 روز 40 روز شد شما چه میکنید. حالا یه عدد 40 چیه و بعد نام موسی 40؟ در فرهنگ قرآن سه تا کلمه، یعنی سه تا عدده که این اسراری داره. یکی عدد هفته، سرهایی در عدد هفته. عدد هفت اسراری داره. آسمونا هفتاست، طواف دور خانه خدا هفتا، ایام هفته هفتاست. سنگی که در مکه باید به جای شیطان علامت تنفر و براءت بزنیم هفتاست. سوره حمد آیاتش هفتاست. این مسئله هفت چیه؟ یه سری توشه. 40 هم میتوره. از هر خونه تا از هر طرف تا 40 تو خونه همسایه. در نماز شب به 40 مؤمن دعا کن. هر کس 40 روز فلان غذا رو بخورد چنین اثری داره. مسئله 40 در روایات ما زیاده. بسیاری از انبیا در 40 سالگی مبعوث به نبوت شدند. و وعدنا موسی 40 لیله، 40 یه سر توشه، عدد 70 هم یه سر توشه. خب حالا سوال، اگر یه سوالی کردن از در جامعه شناسی، مردم شناسی، گفتن آقا عوامل سقوط یک ملت چیه؟ سوال، عوامل سقوط یک جامعه چیه؟ از این آیه در میاد عوامل سقوط جامعه 6 تا چیزه. 1، نبود رهبر، موسی نبود. 2، حضور منحرفان هنرمند، رهبر نباشه. 1، 2، هنرمند منحرف باشه. 3، وجود طلا، زمینه‌های مادی و اقتصادی. 4، بوق‌های تبلیغاتی، لهو خوار، گوساله صدا می‌کنه. صدای گوساله خیلی اثر داشتن که مردم توجه به گوساله پیدا کنن. بوقه های تبلیغاتی گوساله سامری. 5 مردم ساده، 6 زمینه مساعد. عوامل انحراف جامعه این هاست. اگر رهبر نبود 1، اگر هنرمند بود 2، اگر از نظر مادیات وضع مردم خوب بود 3، بوقه های تبلیغاتی بود 4، مردم ساده 5، زمینه مساعد. اینها عوامل سقوطه. بریم سراغای بعد. ثم عفونا، ثم عفونا من بعد ذلك، ثم عفونا آیه 51، ثم عفونا عنكم، با اینکه شما رفتی سراغ گوساله پرستی بازم ما شما رو بخشیدیم. چقدر خدا مهربانه. ثم عفونا عنكم، ما شما رو بخشیدیم. لعلكم تشکرون، بخشیدیم تا شاید شما شکر کنید. عفو و محو گناه زمینه شکره. حالا اینو به خودمونم بگیم، چقدر خداوند گناهان ما رو پوشونده، ما رو لو نداده. گناهانی رو که اگر یک صدامشو دیگران خبر داشتن، عکس و فیلم و فوتوکپیشو پخش میکردن، آبروریزی در میآوردن. ولی خدا میدونه، ولی که پوشونده. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد از اون گوساله پرستی و اون شرک و اون گناه بزرگ و ظلم بزرگ ما شما رو بخشیدیم. سوال، آیش گوساله پرستی شرک نبود؟ چرا؟ خب شرک خدا بخشید. بله، میگه عفونا، عفونا یعنی شرک و گوساله پرستی بخشیدیم. سوال کنید اینجا، بگید پس چرا خداوند فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به؟ در جای دیگه قرآن داریم ان الله، دوبار این آیه تو قرآن اومده، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا شرک کنه ببخشه. خب اینها رو پم گفتم معفونا، این شما شرک و عفو کرد، این گوساله پرستی شرکه. پس اون آیه چیه که میگه شرک رو نبخشیدیم؟ اینجا چیه؟ خدا شرک رو میبخشه. اگر کسی مشرک بمیرد دیگه فایده نداره، اما قبل از اونی که بمرگ خداوند شرک رو نمیبخشه. یعنی اگر انسان مشرک بمیره دیگه خدا نمیبخشه. حالا یه مشرک مرده، شما هی برش نماز بخون، صدقه بده، چون این مشرک مرده فایده نداره. اما خب تمام مشرکین وقتی ایمان آوردن خدا نمیبخشه. اصحاب پیغمبر خدا نمیبخشه. خب اصحاب پیغمبر خیلیشون مشرک بودن، بعد مسلمون شدن. این متن قرآن هم یه ثم عفونا، پس اون آیه که میگه خدا مشرک را نمیبخشد، یعنی یکی زیب در حال شرک بمیره. بریم سراغ آیه 53 از سوره بقره. و از آتینا موسی الکتاب، و از آتینا، یکی از نعمتهایی که به شما دادیم اینه. و از آتینا موسی الکتاب، ما به حضرت موسی کتاب دادیم، تورات و الفرقان، کتابی دادیم که حق و باطل رو از هم تشخیص میدید. لعلکم تهتدون، شاید ما تورات و کتاب آسمانی تورات، کتابی که فرقان است یعنی وسیله شناخت حق از باطل، دادیم تا شما هدایت بشید. فرقان چیزی که انسان توسط او حق را از باطل تشخیص بده. خداوند حجت را بر شما تمام کرد. کتاب آسمانی و قانون الهی یکی از نعمت‌های الهی است. قانون بشر فایده نداره. یک کس خانم معلمی از من پرسید، من امروز میخوام سر کلاس تو دبیرستان تو مدرسه نبوت بگم، چجوری بگم؟ بهش گفتم برو تو آشپزخونه یه شیشه شربت دارویی وردار با خودت ببر سر کلاس. سر کلاس این شربت رو بیار بیرون، با اون کاغذی که کنارشه، شربت تو جعبه باشه، معمولا کنار شربت‌های دارویی یه کاغذ تا میکنن کنارش میذارن. گفتم بگو بچه‌ها این چیه؟ شربت دارویی. خوب ببینید، بله اینم جعبه‌شه، اینم کاغذشه. کاغذ در بیار براش بخون، تو این کاغذ چند صد نوشته که این شربت از چه چیزایی ترکیب شده، مثلا چند درصد از چی، چند درصد از چی، چند درصد از چی، چند درصدش نوشته شده. بعدا نوشتم مقدار مصرف، کودکان با قاشق مثلا چای خوری، میان سالان با قاشق مربا خوری، بزرگ سالان با قاشق غذا خوری، حالا پیرام با ملاقه. حالا به هر حال این دستور العمل این مصرفو هست. بعد گفتم خانم معلم از شاگردا بپرس این دستورالعمل کی نوشته؟ قصابا نوشتن؟ نجارا نوشتن؟ کی نوشته این دستورالعمل رو؟ این دستورالعمل رو کی نوشته؟ نه نجارا نوشتن نه قصابا، فقط اون دکتری نوشته که سازنده داروه شد. همه کالاها همینطوره. شما رادیو، تلویزیون، کولر، یخچال، هر چی بخری، چرخ گوش، هر چی بخری، پنکه، علاءالدین، بخاری، هر چی شما بخری، تو کارتونش یه دفترچه، این دفترچه عکس قطعاتو کشیده، بعدم نوشته مثلا نحوه استفاده. چگونه استفاده کنیم؟ مثلا این بخاری رو چجور روشن کن؟ چگونه خاموش کن؟ چجوری نفت و گازش بریزیم؟ فتیلش رو چجوری تنظیم کنیم؟ بعد گفتم هر کالا و محصول هر کارخونه رو باید سازندش قانونشو بده. بنده هم خدا منو ساخته. چطور شما میگی کولر یخچال رو باید سازنده قانونشو بده؟ چطور شما میگی این شربت دارو رو باید سازنده قانونشو بده؟ خب بنده هم انسانم، از یه شربت دارو پنکه و کولر که کمتر نیستم که. همینطور که هر چیز رو میگی سازنده، خب بنده هم سازنده، خدا منو ساخته، باید سازنده قانونمونو بده. خداوند همین که قانون ما از طرف خداست. یه چیزی بهتون بگم بد نیست، گذاشتن دست بشر تو دست بشر ظلمه. انسان دستش تو دست انسان بذاره ظلمه. چرا؟ برای که شبی که ما متولد شدیم هیچ کدوم دستم تو دست هم نبود. خدا ما رو آزاد آفرید. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا. امیر المومنین فرمود تو آزادی، آزاد آفرید شدی. به چه دلیل بله قربان گوشدی؟ انسان آزاد آفریده شد، وابسته به احدی نبوده، بله قربانگوی احدی هم نبود باشه. ان الحکم الا لله، حکم و قضاوت و حکومت مخصوص خداست. خدا منو ساخته، باید قانون منو او بده. او اگر گفت از ایشون اطاعت کن، چشم، چون اطاعت از ایشون اطاعت از خداست. من اطاع الرسول فقط اطاع الله، به اتباع رسول به اتباع خداست. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، به اتباع تو به اتباع، چون خدا گفته. خداوند به فرشته‌ها گفت سجده کنید بر آدم. ابلیس سجده نکرد. چون ابلیس سجده نکرد، خدا میگه نه که بر آدم سجده نکرد، فرمان خدا را زمین زد. ففسق عن امر رب، عن امر رب، امر رب را زد. درسته بر آدم سجده نکرد، اما چون سجده بر آدم امر رب بود، فرمان خدا بود، سجده نکردن بر آدم تخلف فرمان خداست. اطاعت از رسول اطاعت از خداست. بیعت رسول بیعت خداست. حالا بنابراین یکی از نعمتهای خدا نعمت قانونه. زندگی بشر اجتماعی است و زندگی اجتماعی نیاز به قانون داره. قانون نباشه هر جا مرجه. حال کدوم قانون؟ قانون اساسی آمریکا که تا حالا 25 بار عوض شده، قانون اروپا که در بعضی کشوراش بیش از 100 بار قانون اساسی بعضی کشورهای اروپایی عوض شده، قانون خود شما که صبح تصمیم میگیری اصلی پشیمون میشی، قانون کی؟ انسانی که محدودیت داره، انسانی که علم غیب نداره، انسانی که آینده رو نمیشناسه. قانون را باید کسی وضع کنه که خوب انسان را بشناسه. کی خوب انسان رو میشناسه؟ اون آقای آلکسیس کارل میگوید انسان موجود ناشناخته. انسان گاهی خودش هم خودشو نمیشناسه. در دنیای خیال موهومات زندگی میکنه. در یک صحنه میگه عجب من این بودم. انسان خودش هم خودشو نمیشناسه. گاهی خیال میکنه این کار به سعادت اوست. بعد معلوم میشه که به ضرر او بوده. ده ها سال لنین و استالین و مارکس و انگلس آمدن گفتن باید سرمایه‌داری و مالکیت حذف بشه. حالا به اشتباهشون پی بردن و کشورهای مارکسیستی یکی پس از دیگری داره سقوط میکنه. قانون کی؟ انسان که اطلاعاتش عمیق نیست، محدوده. انسان دچار سهو و خطا و شک و اشتباه. شنبه کاری میکنه، یک شنبه میگه اشتباه کردم، دو شنبه کاری میکنه، سه شنبه میگه اشتباه کردم. کیست که تا حالا این همه اشتباه نکرده؟ پس اشتباه فرد فرد دلیل برای این است که ما نمیتونیم قانون گذار باشیم. اشتباه افراد دلیل برای اینکه افرادم نمیتونن. از طرفی من آزاد متولد شدم، بله قربان گوی آزاد از آزاد ممنوعه.
قانون باید خدا باشه. خداوند لطف کرد برای ما قانون فرستاد. بنی اسرائیل و اذ آتینا موسی الکتاب و اذ آتینا موسی الکتاب، از نعمتهای مهمی که خدا به شما داد اینکه کتاب آسمانی به شما داد، فرقان به شما داد، کتابی به شما داد که توسط اون بفهمید حق چیه باطل چیه، لعلکم تهتدون، تا شاید شما هدایت بشید. بعد میریم سراغ آیه 53 از سوره بقره. آیه 53 میفرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم، و اذ قال موسی لقومه، یادتون باشه، و اذ قال موسی، یادتون باشه که موسی به قومش گفت یا قوم، ای مردم، انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید، به اتخاذکم العزید، به این که رفتی سراغ گوساله سامری. حضرت موسی گفت 30 شب من میرم کوه طور مناجات کنم، تورات بیارم، 30 شب شد 40 شب، شما باید یه هنرمند مجسمه ساز شما رو اقفال کنه، با طلاهایی که از شما گرفت و گوساله ساخت شما بره سراغ گوساله، اینقدر شما سقوط کردید، عجب ظلمی کردید. موسی به مردم گفت ای مردم، انکم ظلمتم انفسکم، شما ظلم کردید، چه ظلمی بالاتر از شرک، ان الشرک لظلم عظیم، شما ظلم کردید، به اتخاذکم العجل، چون شما رفتید سراغ گوساله، فتوبوا الی بارئکم، باید توبه کنید به سوی خدا، فقتلوا انفسکم، توبه شما این است که خودتونو بکشید، ذالکم خیر لکم، خودتونو بکشید به نفع خودتونه، فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. این آیه چی میگه به ما؟ میفرماد که توبه شما، نحوه توبه شما به این است که شما یکدیگر رو به قتل برسونید، شمشیر دست گیرید بیفتید به جون هم دیگه، خودتون هم دیگه رو بکشید. ای این چه توبه یه؟ بله، کسی که خدا را با گوساله عوض کند این نبودش بهتره، این نبودش بهتره. شما اگر یک اتاق مهمونی درست کنی برای مهمان، بیا ببینی اتاق مهمون شما، اتاق مهمونی شما رو طویلش کردن، خب اگر خونه رو خراب کنی نمیصرفه. تازه مهمون با حیوان، خب فاصله انسان حیوانه دیگه، بلحال فاصله خدا و حیوان، استغفر الله ربی و توبه، انسان چقدر سقوط میکنه، چقدر انسان سقوط میکنه. خدا گوساله، فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید. خب چجوری توبه کنید؟ فقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید. این آخر سوره بقره آیه هست که آمان الرسول که میگن هر که بخونه ثواب نماز شبم داره، تا میاد میگه لا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، خدا کار سنگین به ما نگو، همونطور که به این خیلی تش مشکله. ما الان مسلمان ها هر کس گناه کنه میگه استغفر الله ربی و توبه الی، خدا میبخشتش. البته اگر مال مردم و حق الناس نباشه، چون حق الناس رو باید خود صاحبش راضی بشه. یه وقتی بچه کوچولو بودم، یعنی 10-13 سالم بود تقریبا، بعضی جا تو باغ ها میرفتم میوه میخوردم و فرار میکردم، میگفتم که چون هنوز به تکلیف نرسیدم طوری نیست، هنوز 15 سالم نشد. بعد که طلبه شدیم حدود 15 سالم شد، آمدیم قم و یه روز مطالعه میکردم، دیدم نوشته که کسانی که مال مردم رو طلب کردن با صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی باشه. یه بار دیگه بخونیم، کسانی که مال مردم را تلف کردن با صاحبش راضی کنن گرچه در کودکی باشه و گرچه خواب باشه. خواب شما نمازت قضا بشه گناه نیست، اما اگر در خواب پا تو بزنی کوزه مونو بشکنی بیدار شدی باید پول کوزه رو بدی. مال مردم خواب و بیداری نداره، مست و عاقل، آدم مستم بزنه بشکنه هوش که اومه باید پول بده. خواب و بیداری نداره، مستی و هوش نداره، کوچیک و بزرگ نداره، مال مردمه. خیلی هم اثر داره. امام صادق فرمود مال الحرام یبین فی الذریه، لقمه حرام در نسل اثر میکنه. امام حسین روز عاشورا 3 مرتبه با مردم صحبت کرد، عاقبت فرمود قد ملعت بطونکم من الحرام، لقمه حرام در بدن شماست که سخن من تأثیر نمیکنه. میگویند طاغوتی عالمی را خواست، گفت 3 کار بکن: 1 قاضی دربار، دو معلم دربار، سه یک نهار پلوما بخور. عالم فقه که گفت قاضی طاغوت حرام، معلم بچه شاه و خلیفه حرام، چون گرگ زاد عاقبت گرگ شود. حالا این نهار مشکل نیست، یه نهار میخوریم پلو شاه. یک نهار که خورد بغض این نهار لذیذ بود که جذب شد، لقمه حرام در رو اثر کرد، گفت اعلی حضرت ها خلیفه، من اجازه بدید هم قضاوت رو قبول میکنم هم معلم بچه‌تون میشه. لقمه حرام کار خودشو کرد. لقمه حرام خیلی مهمه، به همین خاطر گفتن بزرگترین عبادت ها لقمه حرامه. به همین خاطر تو قرآن بلکه لقمه حرام گفتن ویل ویل للمتففین، وای به کم فروشا. حق الناس خیلی مهمه. به همین خاطر میگن اگر شما در لباست نخی قصبی باشه نمازت باطله. غیر از حق الناس توبه انسان راحت بخشیده میشه. البته بعضی وقتا توبه به این کتک خوردنه. من دیگه سیلی زدم تو گوش کسی، بعد گفتم ببخشید، اگر گفت نمیبخشم جز این که سیلی بزنم باید آماده باشم برای سیلی خوردن. توبه سیلی یا عفوه یا اگر خواست انتقام بکشه سیلی بزنه. بعضی وقتا به تدارک نماز نخونده، حالا دو لیتر هم اش بریزی فایده نداره، باید قضا کنه. مال مردم باید داد، نماز رو باید قضا کنه، کتک زدی باید بخوریم. بله یه سری گناه ها با بخشش حل میشه، مثل کسی که جوان بوده به ناموس مردم نگاه بد کرده، حالا پیر شده تو کور شده، خب دیگه چشم نداره و پیرم شده دیگه، این در این حال این استغفار کافیه. اما بعد جا استغفار کافی نیست، استغفار و پول دادن، استغفار و کتک خوردن، استغفار و نماز قضایی، توبه هر کدومی شرایطی داره. اینجا توبه بنی اسرائیل خیلی سخت بود، توبه ما آسونه. از دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که نقل شده از خداوند خواست که خدای امت من توبهشون رو آسون قرار بده. اما توبه اینها توبه سخت بود. بنی اسرائیل به خاطر که دیدن موسی نیست دیر کرد، رفتن سراغ گوساله فرستی، میگه توبو الی بارئکم، توبه کنید. چه کنیم؟ فقتلوا انفسکم، شمشیر دست گیرید بجون هم بیفتید، خودتون یک دیگه رو بکشید. ذالکم خیر، این رقم توبه برای شما که از خدا پرستی به گوساله پرستی سقوط کردید، این رقم توبه بهتره. ذالکم خیر، اگر به این فرمان عمل کنید خداوند به شما لطف میکنه. فتاب علیکم، خدا لطفشو بر شما برمیگردونه. انه هو التواب الرحیم. فقتلوا انفسکم، نه این هر کسی چاغور داره خودشو بکشید. چون بعضی وقتا افرادی که گناه میکنن میگن حالا که گناه کردم بیا من خودکشی کنم. خودکشی نه، فقتلوا انفسکم که تو اونو بکشی اونم تو رو. فقتلوا انفسکم مثل که سلموا علی انفسکم، سلام بر خودتون، نه یعنی نکته به شکمت کو بگو سلام علیکم، سلام بر خودت کن، یعنی سلام به همدیگه بکنید. فقتلوا انفسکم یعنی همدیگه رو، مثل سلموا علی انفسکم. خب حالا این آیه چیزی چی به ما میگه؟ این آیه درس هایی به ما میده. عرض کنم که با اون درس هایی که هرچه بیشتر برهان و معجزه عرضه بشه تکلیف سنگین تر میشه و تخلفش خطرناک تر میشه. چون اینجا معجزات زیادی رو دیدن، دیدن با چشمشون که موسی عصاشو زد به دریا، آب روی هم سوار شد، خیلی مهم بود. دیدن فرعون غرق شد، دیدن خودشون نجات پیدا کردن. کسی که معجزه رو ببیند و قبول نکند این عذاب سخت داره. حکم مرتد فطری قتله، در فقه اسلام هست مرتد فطری حکمش قتله. مرگ در رحمت خدا بهتر از حیات در لعنت الهی است. قرآن میگه ذالکم خیر، ذالکم خیر یعنی اگر در رحمت خدا بمیرید بهتر اینه که در لعنت خدا زنده باشید. کسی به کسی گفت دعا به ما کن، گفت خدا مرگت بده. گفت ایشه نفرین شد، گفت نه خیلی دعا بود، چون تو هرچی عمرت بیشتر باشه گناهت بیشتر میشه، صلاح اینه که بری زودتر. شما گوساله پرستی کردید، خدا را با گوساله جابجا کردید. توبه شما به اینه که نباشید، اگر خودتون را یکدیگه رو بکشید من شما رو میبخشم، لاقل روز قیامت دیگه عذاب ندارید، پشیمون بشید. مرگ در رحمت خدا بهتر از حیات در لعنت خدا. یه درس، درس دیگه حکم مرتد فطری قتله، درس دیگه هرچی برهان و معجزه بیشتر باشه متخلف جرمش بیشتره. بعد میگه فتوبو الالله، نگفته گفته توبو الابارئکم، بارئکم برای پاک شدن و براءت از انحراف باید به سوی بارئ برگشت. توبو الابارئکم برای براءت از کاری غلطی که کردیم، که میگم من تنفر دارم، برای براءت باید سراغ بارئ رفت. بسیار خوب، بریم سراغ آیه بعد. چه آیه بعد دیگه؟ وقتمون تموم شد. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قدم به قدم با متن قرآن آشنا بشیم، یک بفهمیم، دو عمل کنیم، سه به دیگران منتقل کنیم، چهار و فهم و تدبر و بیان و عمل را همه را وسیله قرب قرار بده، نه سرگرمی علمی. و السلام علیکم و رحمت الله.